بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 سطر نهم. قال ثم تعرض الکسره به اعتبار کسره الاضافات. بحث در احکام علت فاعلی داشتیم، از جمله اون احکام این بود که علت فاعلی اگر یکی باشد معلولش هم باید یکی باشه، یعنی اگر جهات کثیره نداشت، اجزای متعدده نداشت، بلکه تمام جهات واحد بود، از اون بیش از یک معلول صادر نمی شود. این حکم معروف به قاعده الواحد، یعنی اینطور بیان میشه که از واحد به جز واحد صادر نمی شود، از واحد متعدد صادر نمی شود. خب خداوند این چنینه، واحد است، پس از او باید واحد صادر شود نه بیشتر، بنابراین یک معلول خواهد داشت، بقیه معالیل با واسطه آفریده میشن، اون یک معلول بلا واسطه آفریده میشه که اصطلاحا گفته میشود معلول اول. پس خداوند به خاطر این که واحد است از او فقط واحد صادر میشود که همون معلول اوله، و بعد به توسط معلول اول و حدات بعدی صادر میشود و خلاق و موجودات دیگر صادر میشود. به عبارت دیگر معلول بلا واسطه و مباشر خداوند یکیست. این قاعده است که مقبول خیلی ها قرار گرفته. حالا اون یکی چیه؟ عقل اوله، حالا سوی میگن عقل اوله. در روایت داریم که نور پیغمبره، در بعضی روایت داریم مشیت، در بعضی روایت داریم قلمه، در بعضی روایت داریم عقله، بالاخره روایت مختلف داریم، همشون معتقد، همه روایت میگن اول چیزی که خدا آفرید یک چیز بوده، بعدن بقیه را آفرید، اما در اون که اون یک چیز چی بوده اختلاف عبارت که صدرا در شرح اصول کافی اصرار داره که همشون یکیه، به اعتبار شؤون مختلف اسمهای مختلف روش گذاشته شده، بلا در واقع یک چیز، هر روایت هم یک چیز میگه. این قاعده الواحد رو روایت هم دلالت داره. منتها فلاسفه میگن این طور است، طور دیگر نیست. روایت میگه این طور هست، نمیگه طور دیگر نیست. یعنی فلاسفه میگن اینطوری خدا آفریده و جور دیگه نمیشد بیافریده، نه خدا نمیتونست، نمیشد. فلاسفه میگن که فلاسفه اینطور میگن، ولی روایت داره که خدا اینطوری آفرید، ولی حالا نمیشد که غیر از این بیافریند، راه دیگه نبود، اینو روایت نمیگه. بنابراین قاعده الواحد که فلاسفه میگن این مشکل رو داره، الا بقیهش تمامه. البته روایات هم نفی نکردن که حالا میشد یا نمیشد، صحبتی در این زمینه نبود. روایات میگن این چنین خدا عمل کرده. سلام. حالا ما به حقانیت قاعده از سازشش با روایات فعلا کاری نداریم. قاعده رو در اینجا خواجه حق گرفته و فلاسفه هم که حق میدونه. بعد یه اشکالی وارد میشه که الان خواجه میخواد اون اشکال رو جواب بده. در این عبارتی که من عربیش خوندم خواجه میخواد جواب اشکال بده. اون اشکال اینه که اگر از خداوند واحد صادر شود، خب اون واحد هم واحد دیگه، نمیتونه متعدد باشه. چون اگه متعدد باشه لازمش اینه که از خدا متعدد صادر شده باشه، بنابراین اون واحد باید واحد باشه، یعنی اجزای متعدد نداشته باشه، بسیط باشه. اون هم به نوبه خودش منشأ پیدایش واحدی بعد از خودش خواهد شد. اون واحد هم باز واحده، اونم متکثر نیست، بعد اونم منشأ واحدی دیگر خواهد شد و همینطور. بنابراین همه موجودات به صورت یک سلسله طولی صادر خواهند شد که هر بالایی علت باشد برای پایینی و هر پایینی معلول باشد برای بالایی. دیگه نوبت به موجودات ارضی که هیچ کدوم نسبت به دیگری حالت علیت ندارند نمیرسه. بنابراین ما موجودات ارضی نباید در جهان داشته باشیم، همه موجودات ما باید طولی باشن، همه باید رابطه علی و معلولی داشته باشن. و نمیشود دو موجود پیدا کنید که بینشون رابطه علی و معلولی نباشه، و این خلاف آن چیزی که ما میبینیم. ما خیلی موجودات ارضی داریم که هیچ کدوم نسبت به دیگری رابطه علی و معلولی ندارن. این انواعی که الان در جهان حیوانات هستند کدومشون علت دیگریست؟ انسان که از همه قوی تره، از همه شریف تره، علتیشون از عبارت نیست؟ ایشون از عبارت هم علت انسان نیستن، همه عرضی هستند، یعنی در عرض همه رابطه علی و معلولی بینشون نیست. این از کجا درست شده؟ اگر قاعده الواحد حق بود و همه موجودات از واحد به ترتیب صادر می شدند، یعنی خداوند واحدی رو بعد از خودش اون واحد واحدی دیگری بعد از خودش رو به وجود می آورد، دیگه نوبت به کسرات ارضی نمی رسید. همه موجودات در سلسله طولی علی و معلولی وارد بودند، در حالی که ما خلاف اینو داریم می بینیم. این چطوری میشه جواب داد؟ خواجه می خواد این اشکال رو در اینجا جواب بده. می فرماید که درسته که عقل اول که از خداوند واحد صادر شد واحد بود، اما این واحد لوازمی هم داشت که بیرون از ذاتش بودند، پس دارای کسرات بود، اما کسراتی که صادر نشدند، خود ذات صادر شد، این کسرات به عنوان لوازم همراهش بودند. مثل اینکه مثلا کسی اربعه رو درست کنه دیگه زوجیت جدا درست نمی کنه، زوجیت خودش هست. چهار چیز رو به وجود میاره دیگه زوجیت رو به وجود نمیاره که چیز پنجم باشه. پس گاهی از اوقات شی حاصل میشود و دارای لوازمه، اون لوازمش دیگه جل نمیشن، خود شی در وجود اون لوازم کافی است و جل اون شی در جل اون لوازم کافی است، احتیاجی نیست که لوازم جدا جل بشود. خب اغلب همینطوره، عقل موجودی بود واحد، ذاتش واحد بود، ولی از خدا که صادر شد این لوازم رو همراه داشت، نه اینکه خداوند این لوازم رو جعل کند. خداوند فقط اون واحد رو جعل کرد، این لوازم همراه اون واحد بودن. پس واحد جعل شد، ولی این واحد جعل شده کثیر شد با توجه به لوازمش. وقتی کثیر شد تونست به توسط این لوازم موجوداتی رو بیافریند، البته به اذن الله و با فیض الهی. شش تا جهت در عقل اول لحاظ میکنه. خب این شش تا جهت میتونه منشأ شش چیز بشه، که اون شش چیز دیگه در عرض همان رابطه علی و معلولی بینشون نیست، علت همشون همین عقل اوله و خودشون معلولن برای این عقل اول، پس رابطه علی و معلولی بین خودشون نیست در عرض همان. دوباره اون شیشتا به نوبه خودشون دارای جهات متکثره میشن و شروع میکنن به رساندن فیض خداوند به مادون و وسیله میشن برای خلق مادون و کسرات ارضیه بیشتری به وجود میان و همینطور تا میرسه به ماها و عالم ماده میان. خواهد کسرات درون عقل اول رو حساب میکنه، بعد میاد کسرات عقل دوم رو، بعد هم عقل سوم رو، همینطور میره جلو. ظاهرا به عقل سه یا چهار که میرسه، وقتی آدم ملاحظه میکنه با اون ضربایی که ایشون میکنه، میبینه که داره نزدیک بی نهایت میشه. یعنی این همه کسرات در عقل سوم تازه به وجود میاد تا برسه عقل دهم. عقل دهم که میگن کسراتش بی نهایته، به منشه انواع و اجناس بی نهایت این جهان میشه. اینو در نمط شیش اشارات خواجه توضیح میده مفصل که چگونه از عقل اول کسرات صادر میشن، بعد نوبت به عقل سوم چهارم که میرسه دیگه کسرات خیلی فراوان میشن. توضیحش اونجاست، مختصرش همین بود که من عرض کردم که همین موجودات هر کدوم دارای لوازمی هستن و وقتی خداوند اونها رو خلق میکنه، یکیشون رو خلق میکنه، با لوازم خلق میشن. وقت اونها با کمک این لوازم شروع میکنن به رسوندن فیض. عقل با خب حالا این لوازم رو عرض کنم، شش تا لازم در این عبارت که مرحوم علامه آمده. این عقل به لحاظ ذاتش ممکن الوجود است، پس حیث امکان دارد. حیث امکانش خدا جل نکرده، ذاتیشه، ذاتی یعنی لازمه، لازمه ذاتشه. بعد از جانب خداوند که به او وجود عطا کرده، وجوب بالغیر هم پیدا کرده، امکان داره به لحاظ ذاتش، وجوب بالغیر داره به لحاظ فیضی که خدا به او عطا کرده. همچنین ماهیت داره که ما اسمش ذات میذاریم، وجود داره. این شد چهار تا: امکان، وجوب بالغیر، ماهیت، وجود. پنجم خودش رو تعقل میکنه. ششم خالقش هم تعقل میکنه. تعقل این دو موجود هم براش هست. میشه شش تا حیث توشه و با هم و هر کدوم از این حیث ها میتونه کاری انجام بده. ابن سینا سه تا حیث درست میکنه در یک بیان و سه حیث دیگر در بیان دیگر. مرحوم علامه این حیث ها رو با هم جمع کرد، شش تا رو با هم گفت. بعد فخر رازی اشکال میکنه، میگه که یکی از این حیث ها امکانه. شما میگید که عقل به توسط امکانش جرم فلک نهم رو میسازه. جرم فلک نهم یعنی جرمی که به تمام جهان احاطه دارد، یعنی عظمتش کم نیست. امکان یه امر اعتباری است و به قول بعضی ها سلبی. چگونه امر اعتباری و سلبی منشأ پیدایش موجودی به این عظمت به نام جرم فلک نهم میشه؟ این امکان نداره که یه موجود به این ضعیفی که در حد اعتبار و سلبه بتونه این فلک به این عظمت رو که وجود خارجی داره بسازه. اینو فخر رازی اشکال میکنه. فلاسفه در جواب فخر این چنین گفتن: ما نگفتیم که امکان سازنده است. ما گفتیم عقل سازنده است، منتها با حیث امکانش، با توجه به این که حیث امکان دارد میسازد. سازنده امکان نیست، ولی امکان خیلی کمتر از اینه که بتونه فلک بسازه. فلکی چی؟ یه چیز مختصر هم نمیتونه بسازه. اما این عقل که حیثیات مختلف دارد، گاهی با حیث امکانش وارد عمل میشود، گاهی با حیث مثلا وجودش، گاهی با حیث وجوبش، به هر در هر گاه، در هر آنی یا در هر عملی با یک حیثش وارد عمل میشه. ولی فاعل عقله، نه امکان. و عقلم عظمتش کم نیست، میتونه جرم فلک رو به اذن الله تعالی و با فیضی که از خدا دریافت کرده بسازه. خب پس این جواب فقط باطل میشه. مرحوم علامه اشکال دیگه داره، نزدیک به حرف فخره ولی اشکالش اشکال دیگه است. میگه اولا این امور امور اعتباری هست، امکان امر اعتباری، وجود غیر امر اعتباری، تعقل کردن امر مستری اعتباری و هاکس هست و امور اعتباری نمیتونن کار انجام بدن. جواب مرحوم علامه جوابی چی به فخر داد، این اشکالش نظیر اشکال فخره و جوابش هم همون جوابی چی به فخر داد. بعد اشکال دیگه هم در ذهن میکنه و اون اشکال اینه که آیا در عقل حیثیت دیگر نیست؟ غیر از این ششتا حیثیت، حیثیت دیگر هم در عقل میتونید درست کنید؟ چرا اون حیثیت دیگر نمیتونن منشأ بشن؟ چرا اونها شرط تأثیر نیستن؟ این ششتا فقط شرط تأثیر شده، اون اموری دیگر هم با این ششتا مساوی هم، یعنی جز لوازم هم، اونا هم مثل اینها صادر نشدن از خدا بلکه لوازم خود عقل بودن. همونطور که اونها، همونطور که این ششتا لوازم هم، بقیه هم لوازم هم. پس همینطور که اینها میتونن منشأ اثر بشن، اونها هم بتونن، چرا اونها نتونست؟ توجه کنید خود فلاسفه معترفن به این مسئله که عقل اول منشأ سه چیز شده، تازه منشأ ششتام نشده، منشأ سه چیز شده. یکی منشأ عقل دوم که عقل دوم صادر کرد با بچه اشرفش که وجودش یا وجود به غیرشه. یکی این منشأ نفس فلک نهم شده با بچه متوسط و حیث متوسطش. یکی هم منشه جرم فلک نهم شده با حیث دانیش و سافلش. سه چیز بیشتر نساخته، با اینکه این همه کس، این همه حیثیات درش هست، بیشتر منشه بیش از این ستا بشه. چه فرقی است بین اون سه امری که به عقل اجازه دادن منشه افعالی بشود و اون امور دیگری که در عقل موجودن و منشه افعال بمیشود؟ یعنی شرط تأثیر عقل نمیشه، چه فرق است؟ این اشکالی که مرحوم علامه میکنه غیر از اشکال فخر، اون اشکال اولش با اشکال فخر یکی بود و جواب داده شد، اشکال دومشو جواب ندادند. باید فرق بین حیثیاتی که منشأ عمل میشوند و حیثیتی که منشأ عمل نمی شود گذاشته میشه تا جواب مرحوم علامه داده میشه. حالا عبارت رو بخونم. پس اشکالی بر قاعده الواحد وارد شد، مرحوم خواجه جواب داد، مرحوم علامه جواب نپذیرفت. صفحه 116 است، این صفحه هم قال ثم تعرض الکسره، بعد کسرت در معلول ها پیدا می شود، اون هم کسرت ارضی به اعتبار کسرت اضافاتی که در عقل هست. یعنی عقل ذاتش متکثر نیست و الا لازم میاد که از خداوند این متکثر صادر شده باشد، بلکه اون لوازم و اضافاتش متکثر است. ذات واحد است و همین ذات واحد از خداوند صادر شده و این واحد همراه با لوازم و اضافات، به اعتبار اون اضافات این عقل میتواند منشأ کثرت بعد از خودش بشود. پس هم قاعده الواحد آسیب نمیبینه چون واحد که عقل است از خداوند واحد صادر شده، هم کسراتی که بعد از عقل میخوان به وجود بیان توجیه میشن با توجه به این لوازم و اضافاتی که همراه عقل هستند، که عقل با این لوازم و به اعتبار این لوازم منشأ فعل می شود و چون لوازم متعددن افعال متعدد از او صادر می شود، در عینی که خودش واحد بود و از واحد صادر شده بود. پس کردم این عقل اوله، به عقلای بعدی می رسیم بیش از این جهات پیدا می کنن و بیش از این می تونن منشأ کسرات بشن. عقولون لما بیان مصنف در متن قبل که علت واحده لا یستر انها الا معلول واحد، گفت اگر علت واحد باشه معلول واحد از اون صادر میشه نه معلول متعدد، چون این مطلب رو بیان کرد لازم آمد که موجودات به اصرها یعنی به تمامها در یک سلسله طولی علی و معلولی قرار بگیرند، چون خداوند علت می شود برای عقل اول، عقل اول علت می شود برای دوم، دوم برای سوم، همینطور موجودات یکی پس از دیگری به وجود میان، منتها قبلی میشه علت برای بعدی، دوباره بعدی علت میشه برای بعدتر از خودش، و همه موجودات در یک سلسله طولی علی و معلولی واقع میشن، هیچ کدوم از موجودات عرضی نمیشن. لازم آمد که موجودات به تمامها در یک سلسله داخل بشن، به طوری که هر موجودی رو که فرض تهو به طوری که بوده باشد، هر موجودی که فرضش میکنی علت برای هر موجودی که فرضش میکنی، یعنی دو تا موجود رو فرض کن، یکی میشه علت برای دیگری، هر موجودی که فرض کنی میبینی علت هست برای یکی دیگه، و همچنین معلول است برای قبل از خودش، به حیث یکون ایو موجود فرستهو علتن، علتن خبر یکون، هر موجودی که فرض میکنی علت باشد برای هر موجود دیگر که فرض میکنی، یا هر موجودی که فرض میکنی معلول باشد لهو برای موجود دیگری که فرض میکنی، یا معلول قریب یعنی بلا واسطه، یا معلول بعید یعنی محل واسطه، بالاخره همه میشن علت برای مادون خودشون و معلول برای مافوق خودشون، و همه تو سلسله واحد علی و معلولی قرار میگیرند. فلا یوجد شیئان، حتی دو شی پیدا نمیشه که یکی از دیگری بی نیاز باشه، یعنی در عرض هم باشه، رابطه علی و معلولی بینشون نباشه، از هم بی نیاز باشن، یعنی هیچ کدوم علت دیگری نشده باشه، هیچ چنین دو موجودی نمیابی. در حالی که ول وجوده یا کذب بود، وجود یعنی جهان خارج تکذیب میکند این را که ما یک سلسله علی و معلولی داشته باشیم و موجودات عرضی نداشته باشیم، این رو جهان خارج تکذیب میکنه، یعنی واقعیت با این فرض نمی سازه. فاوجبو
خودن محبولی نداره،
یکذب و حاضا من چی خوندم من؟ یکذب و گفتم نه، ول وجوده یکذب و حاضا، وجود تکذیب میکند حاضا، یعنی این وضعی رو که گفتی. خب از فعوجبو داره راه حل و ارائه میده. پس فلاسفهی که قائل به این قائل بودند، برای اینکه ثابت کنند که کسرات عرضی هم داریم، موجوداتی داریم که در طول هم نیستن و به هم محتاج نیستن، گفتن عقلی که صادر اوله دارای جهات کثیره است و با اون جهات کثیره میتواند موجوداتی رو صادر کند که خود اون موجودات بینشون طولیت نیست، اونها با عقل طولیت دارن ولی خودشون با هم عرضیت دارن، چون همه معلولن دیگه، هیچ کدوم علت دیگری نیست، همه معلولن برای یک عقلی. خب پس از اینجا دیگه کسرات عرضی شروع میشه. پس واجب دانستن فلاسفه که کسرتی در معلول اول واقع شود، ولی این کسرت حقیقی نباشه، جزء ذات نباشه، و الا اگر جزء ذات باشه خود عقل کثیر میشه، و اگر کسی شد دیگه از واحدی که خداست نمیشه صادر بشه. نباید برای توجیه کسرات بعدی عقل و کثیر کنی، و الا لازم میاد که کثیری که عقل است از خداوند واحد صادر شده باشه و قاعده واحد خراب میشه، قاعده الواحد خراب میشه. بنابراین کثرت باید کثرت غیر حقیقی باشد، یعنی کثرت مربوط به ذات نباشه، کثرت بیرون از ذات باشه. به تعبیر خارجی باید این کثرت مربوط به لوازم و اضافات باشه. پس واجب دانستن وقوع کثرتی رو در معلول اول که این کثرت غیر حقیقی است بلکه اضافی است، کثرتی که حقیقی نیست بلکه اضافی است که اشیادن، یعنی کثرات خارج از ذات. که یمکن ان یتکثر به حد تأثیر، کثراتی که به توسط اون کثرات تأثیر عقل متأثر می شود و عقلی که واحد است می تواند چند تأثیر داشته باشد. ببینید خود عبارت مرحوم علامه جواب فقر رو داره میده که تأثیر رو به عقل داره نسبت میده. یتکثر رو به وسیله اون امور اضافیه تأثیر عقل، نه تأثیر این امور. این امور اثر نمی کنن، عقل باق داشتن این امور اثر می کنه. قالو در توضیح این که عقل دارای کثرات، دارای کثرت غیر حقیقی یعنی دارای کثرت اضافی است، این چنین گفتن: لأن المعلول الاول به نظر الازاتی این ممکن، معلول اول رو خودشو ملاحظه کنی میبینی موجودی است ممکن، پس حیث امکان برایش هست. این یکی. و به نظر الی علتی واجب، اگر با علت مقایسش کنی میبینی واجب بالغیره، خود ذاتش چون نه وجود از خودش دارد نه عدم از خودش دارد بلکه وجود عدم براش تساوی دارد میشود ممکن، اما به نظر الی علت میشود واجب، چون علت معلول را واجب به بالغیر میکند. این دوتا، یکی امکان یکی حیث وجود. سوم و لهو ماهیتون، چهارم و وجودون، که این وجود مستفاد از فاعلش هست، اونی که جعل شده فقط همین وجوده. این عبارت نشون میده که اصالت وجودی و وجودون مستفاد و مفاعله، یعنی جعل به وجود تعلق گرفته. این شد چهارتون. پنجم و ششم، و هوه یعنی این عقل، یعقل و ذات حول تجرده، چون مجرده خودشو درش میکنه. هر موجود مجردی که قائم به ذات باشد گفتن خودشو درش میکنه، عقلم موجود مجرد قائم به ذاته پس خودشو درش میکنه. و یعقل و مبدعه، مبدع خودشم درش میکنه، منتها در حد ظرفیتی که داریم. ما هممون مبدع خودمون رو درش میکنیم، منتها در حد ظرفیتمون. عقلم درش میکنه در حد ظرفیتش، هیچ وقت خدا رو هیچ که نمیتونه بلکن درک کنه جز خود خدا. اون مادون خدا هر کدوم به اندازه ظرفیتشون خدا رو درش میکنن. خب این شد شش تا جهت. و هذهی جهاتون کثیرتون اضافیتون، همه جهات کثیره اضافی هستند. اضافی یعنی با مقایسه به یه چیزی برای این عقل درست می شود، نه اینکه در حقیقت عقل وجود داشته باشد. وقتی عقل رو به یه چیزی نسبت می دیم می بینیم این صفت پیدا می شه، به ذاتش نسبتش می دیم امکان درست می شه، به علتش نسبت می دیم وجود درست می شه. به هذهی جهاتون کثیرتون اضافیه، که یقع به حد تکثر، به توسط این جهات تکثر برای عقل درست می شود. وقت این تکثر منشأ کثرات می شود، وقت کثرات عظیم وجود می شود. با اینکه از خداوند واحد صادر شده، این واحد واحد نمونده بلکه به توسط این اضافات کثیر شده، و چون کثیر شده می تونه منشأ کثرت بشه. ولا تسلم وحدته، وحدت این عقل آسیب ندیده، زیرا که این کثرات خارج از ذاتش هست. پس عقل هنوز هم واحده و میتوان گفت این واحد از اون واحدی که خدا صادق شده. در عینی که واحد است به خاطر این که جهات تو حیثیات بیرونی کثیر دارد، یست رو انها به اعتبار کل جهتن شیعان، به اعتبار هر جهتی شیعی صادر میشه. بنابراین اون میتواند منشأ کسرات شود که عرض کردیم منشأ سه چیزه: عقل دوم، نفس فلک نهم و جرم فلک نهم. کسرت شروع میشه به کسرت، این جسد عرضیه، یعنی عقل دوم نسبت به جرم فلک نهم یا نسبت به نفس حالت علی نداره. اون دوتای دیگه هم حالت علی برای عقل دوم نداره. هر سه معلول عقل اولن و در عرضه هم. مرحوم علامه این فرمد: و هذا الکلام عندنا فی غایت سکوت. کلامیست باطل، زیرا هذه الجهاتی که شیش تا شش رو شمردید لا تصلح للتأسیس، صلاحیت ندارن برای تأسیس، لانها امور اعتباریتون، امور اعتباری هم و امور اعتباری لیاقت برای تأسیس ندارن. جواب اینو دادیم، اینا تأثیر نمی کنه، عقل تأثیر می کنه. علامه می فرمد که قبول، اینا مؤثر نیستن ولی شرط تأثیر که هستن. امور اعتباری همونطور که لیاقت نداره مؤثر میشه، لیاقت نداره شرط تأثیر هم باشه. این رو ایشون می فرمد. ولی در جای خودش گفتن امور عدمی هم میتواند شرط و تأثیر باشد. مگر عدم المانع رو شما شرط نمیگیرید، میگید که علت تامه مرکب است از مقتضی و از شرط و عدم المانع. عدم المانع رو در اینجوری که از اجزای علت تامه قرار میدید، در حالی که عدم المانع امر سلبیه. پس نه تنها امر اعتباری، امر سلبی هم میتونه دخالت در تأثیر داشته باشه، جز نیست ولی دخالت میتونه بکنه. بله، جز اول مؤثر نمیتونه بشه، چون اگر معلول امری وجودی است، مؤثر و علتش هم باید وجودی باشه. اما میتواند یه امر عدمی دخالت در تأثیر کند، نه جز اول مؤثر باشد. مؤثر باید وجودی باشه، جز اول مؤثر باید وجودی باشه، اما دخالت کردن در تأثیر حرف دیگری است. امر سلمی و امر اعتباری میتونه دخالت در تأثیر کنه، اگرچه شرط یا جز نیستند ولی دخیل در تأثیر هستند. از که دبین اشکالو فقط در مباحث مشرقیه گفته و بقیه فلاسفه جواب دادن. این اشکالو در شرع اشارات هم نه در این باب، در یه جای دیگه گفته. خواجه در اونجا همین جوابی که عرض کردم داده. در شرع اشارات مؤثر بودن امر سلبی رو منکر شده. خواجه بیان میکنه که امر سلبی مؤثر نیست ولی دخیل در تأثیر هست. جواب فخر این چنین میده. در نمط پنجم همون جوابی که خواجه برای فخر میگه، من برای مرحوم علامه میشه. بعد مرحوم علامه این اشکال هم اضافه میکنه: و مساویتون لغیرها، یعنی این حالات شیشگانه و جهات شیشگانهی که شما برای عقل شمردید مساوی با غیر این حالات هستن، یعنی حالات دیگر هم اگر برای عقل باشه با این حالات یکسانه. همونطور که این حالات امر اضافی و خارج از ذاتن و عقل با کمک اینها میتواند مؤثر باشد، حالات دیگر هم داریم که اونها مذهب این سنف هست، یعنی اونها هم امر اضافی هست و عقل با داشتن اونها میتونه تأثیر کنه. و مساویتون لغیرها، این اموری که شما در عقل قائل شدید مساوی با غیر این اموره، یعنی با اموری دیگری که اونها در عقل ممکنه موجود باشن، در حالی که با حالی است، در حالی که لا یکونو شروطن فیه. کتاب ما لا تکونو داره، یه نسخه من دیدم لا یکون داره. لا یکون اگر باشه یعنی اون غیر در عقل جهاتی دیگری هم غیر از اون که گفتید هست، در حالی که اون غیر شرط تأثیر تو عقل به حساب نیامده. چطور شده این جهات شیشگانه یا سگانه شرط تأثیر شدن ولی بقیه جهات که با این جهات سگانه یا شیشگانه فرق نداشتن، یعنی همشون اضافی بودن، اونا شرط تأثیر نشده؟ چه امتیازی بین این جهات و سایر جهاته؟ پس مساویان این جهات، یعنی این امور لغیر خودشون با غیرشون مساویان، یعنی همونطور که اینها اضافی هست اونا هم اضافی هست، در حالی که لا یکون اون غیر شرط تأثیر فیه در عقل، این غیر در عقل موجوده و شرط تأثیر نیست. چرا شما این جهات رو شرط تأثیر گرفتید اونا رو شرط تأثیر نگرفتید؟ یا همه رو باید شرط تأثیر بگیرید یا هیچ کدوم رو؟ تجیب الامرجه که جایز نیست. این در صورت است که لایکون رو لایکون بخونیم، همونطور که در یه نسخه دیدم زمینش برگرده به غیر، اما یه لاتکون بخونیم که زمین برگرده به این امور، یه خورده عبارت سخت معنا میشه ولی خب معناش میکنیم. و مساویتون لغیرها، یعنی این اموری که در عقل اول است مساویس با غیر، یعنی در غیر عقل اول هم این امور هست، ما هم حیث امکان داریم، ما هم حیث وجوب الغیر داریم، ما میتونیم خودمون در خودمون رو تعقل کنیم، در حالی که این حیث هایی که در ما هستن شروط تأثیر نیستن، ما با داشتن اینها نمیتونیم کاری انجام بدیم. این معنا خب یه معنای بدی نیست ولی جوابش خیلی واضحه. ما خودمون قدرت عقل رو نداریم، لذا با جهاتمون نمیتونیم تأثیرگذار باشیم. عقل قدرتش زیاده، با این حیثیت جهات میتونه تأثیرگذار باشه، ما قدرتمون کمه، با این حیثیت نمیتونیم اونجور تأثیر بذاریم، ولی ما میتونیم با حیثیت مختلفمون تأثیرات مختلف کنیم. ما نفسمون حیثیت مختلف داریم، به یک حیث تعقل میکنه، به یک حیث تخیل میکنه، به یک حیث حرکت میکنه و هاکزا، به یک حیث محبت داره، به یک حیث نفرت داره، یک حیث لذت میبره، یک حیث درد برنج میکشه. این همه کارها و این همه اثرها یا فعلها یا انفعالها در ما هست به خاطر جهات کثیره‌ای که داریم. ما هم جهات کثیرمون شرط تأثیر هست و ما به نحوی تأثیر میکنیم، اونتا در حد خودمون. عقل به خاطر اینکه قدرت زیاده تأثیرش اون چنانه، ما به خاطر قدرت متوسط تأثیرمون این چنینه، ولی ما هم به توسط شرایطی که داریم، به توسط حسیاتی که داریم تأثیرات مختلف داریم، عقل هم تأثیرات مختلف داره. اگه عبارت رو به این صورت دوم معنی کنیم جوابش هم نیست که از کردن، جواب واضحیه، ولی اگر عبارت رو به صورت اول معنی کنیم جوابش سخته، به این آسانی نمیشه جواب داده. کلام یه عقل حسیاتی دیگر هم داره، چرا اون حیثیت دیگر رو شروط قرار ندادید؟ چرا این حیثیت خاص رو شروط قرار دادید؟ تجیه بلا مرجب شد. خب این تمام شد بحث. قال و حاضر حکمیان اکس و علا نفسه، این حکمو که ما بیان کردیم به صورت یک قاعده میتوانیم عکسش هم بکنیم، عکسش هم میشه یک قاعده دیگر. حکم این بود که اگر علت واحد است معلول هم باید واحد باشد، عکسش هم صادقه، اگر معلول واحده علت هم باید واحد باشد، اگر معلول واحده یک علت بیشتر نمیشه داشته باشه، دو تا علت بر یک معلول وارد نمیشن. اصطلاحا گفته میشه توارد علتین مستقل، تامتین مستقلتین بر معلول واحد جایز نیست. این قاعده رو توجه کنید، اگر دو تا علت داشتیم که مستقل نبودند، هر یک جزء علت بودند و دو تا با هم یک علت تام به مستقل می‌شدند، ورودشون بر معلول واحد اشکالی نداره، چون هر کدومشون که به تنهایی مؤثر نیستن، دو تا وقتی جمع شدن میشن علت تامه و میشن مؤثر واحد، وقت معلول واحد خواهند داشت. اما اگر دو علت هر کدوم مستقل در تأثیر بودن، هر کدوم به تنهایی میتونستن این معلول رو ایجاد کنن. این دوتا با هم نمیتونن بر یه معلول وارد بشن، چون شأن معلول احتیاج به علت هست. حالا فرض کنید دو تا علت وجود داره، یکی الف یکی به. معلول به الف محتاجه، ولی چون به او را تأمین می کند از الف بی نیاز است. دقتتون چی عرض می کنه؟ معلول به الف محتاجه، ولی به هم می تواند این معلول را تأمین کند. چون به تأمین می کند و حاجتش را برمی آورد، پس او از الف بی نیاز می شود، در حالی که به الف نیاز نمیده. چون الف علتش هست به الف احتیاج دارد، و چون حاجتش را به برمی آورد پس از الف بی نیاز است. دوباره میگیم که به ب محتاج است چون به علتش است، ولی چون الف تأمینش میکند از به هم بی نیازه. پس به کل واحد من العلتین هم احتیاج دارد و در همون لحظه احتیاج بی نیاز است. هم حاجت دارد به الف، هم بی نیاز است از الف. میشه جمع نقیزه. هم حاجت دارد به ب، هم بی نیاز است از به. اینا میشه جمع نقیزه. پس اگر دو علت مستقل بخوان بر معلول واحد وارد بشن، به این بیانی که گفتیم جمع بین نقیزین لازم میاد، و جمع بین نقیزین باطله. پس توارد دو علت مستقل بر معلول واحد باطله. یعنی اگر معلول ما واحده، علت هم باید واحد باشه، و این عکس قاعده است که قبلا گفتیم. پس اون قاعده بر خودش عکس میشود، یعنی عکسش هم صادق میباشد. اگر با فرض واحد بودن علت معلول باید واحد باشد، با فرض واحد بودن معلول نیز علت باید واحد باشد. یعنی بر معلول واحد دو علت مستقل میتواند وارد شود، و الا همون که عرض کردیم جمع نقیزه لازم میآید. قال و هذا الحکم، اون حکمی که در متن اسبق گفتیم، یعنی در وحدت یتحد المعلول گفتیم، این حکم یعنی عکس و علا نفسهی گفتیم مع وحدت الفائل یتحد المعلول، حالا میگیم مع وحدت المعلول یتحد الفائل. اگر معلول متحد شد و یکی بود، فائل و علت هم باید متحد بشه و یکی باشه. پس این حکم رو، حکم مذکور رو بر خودش عکس میکنیم، یعنی میگوییم عکسش هم صادقه. اقول و یرید و بذالک، یعنی خواجه با این کلامش اراده کرده که با وحدت معلول نیز علت باید متحد و واحد باشد. یعنی اگر یک معلول داریم باید یک علت داشته باشیم، نه چند علت. و هو این که مع وحدت معلول تتحد العله عکس حکم اول است. حکم اول این بود مع وحدت العله یتحد المعلول، این حکم جدید اینه که مع وحدت معلول تتحد العله، درست عکس اونه. خب حالا میخوام این عکس رو توضیح بدیم. اگر شرط کردیم که در معلول واحد باید علت واحد باشه، میگیم فلا یجتمع علی الاثر الواحد مؤثران مستقلان به تأثیر، نمیشود بر اثر واحد، یعنی بر معلول واحد، دو مؤثر یعنی دو علت که مستقل به تأثیر، یعنی علت تامن، نه هر کدوم جزء علت باشن و با هم جمع بشوند و یک علت بشوند. اون اشکال نداره که بر معلول واحد وارد بشه. اینه که هر کدوم علت مستقل باشن، علت تامه باشن و به تنهایی بتوانن معلول ایجاد کنن، این مشکله که دو تا از این جور علت ها بر یه معلول وارد بشن. فلا یجتمع علی الاثر الواحد، یعنی معلول واحد، مؤثران مستقلان به تأثیر، یعنی دو علتی که مستقل به تأثیرن و تنهایی میتوانن معلول ایجاد کنن، زیرا علت تامه معلولن. چرا نمیتواند این دو علت بر معلول واحد وارد شود؟ لأن معلول به کل منهما، یعنی به هر یک از این دو علت واجب می شود و در نتیجه مستغنی از دیگری می شود. فیکون حال الحاجت الیهما مستغنی عنهما، وقت در همون حالتی که داره مستغنی از اون یکی میشه، محتاج به اولیه. باز وقتی که مستغنی از اولی میشه، محتاج به دومیه. هم محتاج به این اولی و دومی است، چون اولی دومی علتشن، هم بی نیاز از هر یکی، چون هر یکی به تنهایی تأمینش میکنه. از هم بی محتاج به این دوتا هست، هم بی نیاز از این دوتا. من عرض کردم هم محتاج به الف، هم بی نیاز از الف، هم محتاج به ب، هم بی نیاز از ب. مرحوم علامه به خاطر اینکه این مطلب خلاصه تر کنه میگه هم محتاج به این دوتا هست، هم بی نیاز از این دوتا هست. جدا جدا ذکر نمی کنه، یه دفعه الف یه دفعه ب رو نمیگه، با هم میگه. میگه معلوم یه دفعه هم بی نیاز از این علت هست، از این دوتا علت هست، هم محتاج به این دوتا علته. و این میشه جمع نالیزه لعنهو، یعنی معلول به کل واحد منهما، به هر یک از این دو علت واجب میشود و در نتیجه مستغنی از دیگری میشود. پس این معلول در همون حالتی که حاجت دارد الیهما، یعنی به این دو علت، مستغنی میشود از این دو علت. هازا خلفون، این خلفه که ما مستغنی فرضش کنیم میبینیم حاجت داره، حاجت من فرضش میکنیم میبینیم مستغنی در آمد. این عبارت مرحوم علامه این دومیست، هر دو رو من گفتم تا به دومی نظر داره، به این نظر داره که الان عرض میکنم. ما هر دو رو، ما معلول رو حاجتمند به هر دو حساب میکنیم، میبینیم بی نیاز از هر دو شد، میشه خلف فرض دیگه. ما اول فرض میکنیم که محتاج به هر دوه، چون هر دو علتشن و هر معلولی به علتش محتاجه. فرض میکنیم که محتاج به هر دو هست، بعد میابیم که محتاج به هیچ کدوم نیست، خلف فرض پیش میاد. هازا خلف، یعنی خلف فرض. خب این عکس رو توجه کردید، ما توضیح دادیم. حالا میخوام یه مطلبی رو بگیم و اون مطلب اینه که فل وحدت نوعی لا عکس، یعنی این وحدتی که ما الان گفتیم وحدت شخصی بود، در واحد شخصی گفتیم اگر علت واحد معلول واحد، عکسش کردیم اگر معلول واحد علت هم واحد. در واحد شخصی هم اصل صادق بود هم عکس صادق، اما در واحد نوعی اصل صادقه ولی عکس صادق نیست. یعنی اصل صادق به این معنی، اصل چی بود؟ اگر علت واحد معلول واحد، منطقه اصل رو در واحد شخصی گفتیم، حالا میخوام در واحد نوعی اجرایش کنیم. اگر علت واحد نوعی بود معلولش هم باید واحد نوعی باشه. یعنی مثلا توجه کنید، آتش یک نوعه، حرارت حاصل از آتش هم یه نوعه. ما میگیم که این نوع که آتش است منشأ این نوع خاص از حرارت، حرارت خورشید رو از آتش توقع نداریم. آتش نوعی است که دارای افراد، یعنی این آتش و این آتش و اون آتش همه افرادش هستن. این نوع منشأ یه نوع حرارته که هر کدوم از افراد نار منشأ یک فرد حرارته. نوع نار منشأ این نوع حرارته. نوع وقتی واحد باشه منشأ نوع واحد میشه، نار منشأ دو جور حرارت نمیشه، منشأ یه نوع حرارت میشه. چرا؟ چون نوع واحده، باید معلولش واحد باشه. پس قاعده اصل که می گفت از واحد واحد صادر می شود، یا به بیان دیگر می گفت اگر علت واحد باشد معلولم واحده، همونطور که در واحد شخصی صادره در واحد نوعی هم صادره، اصل در هر دو صادره. یعنی در واحد نوعی می توانیم بگوییم اگر علت نوع واحد است معلولم باید نوع واحد باشد. الان آتش نوع واحد، معلولش هم که حرارت خاصه اونم نوع واحد. اما عکسشو نمیتونیم بگیم که اگر نوع، اگر معلول نوع واحد بود علتم باید نوع واحد باشه. معلول رو توجه کنید اصل الحرارته، این حرارت که یک نوعه هم میتواند از خورشید صادر شود، هم از آتش، هم از دویدن و حرکت کردن، هم از تب. حرارت رو میشه از چهار تا عامل به دست آورد. تب هم عامل حرارته، حرکت هم عامل حرارت، وقتی انسان میدوه بدنش داغ میشه. خورشید هم عامل حرارت، آتش هم عامل حرارت. حرارت که معلوله نوع واحده ولی علتش متعدده. پس نمیتوانیم بگوییم اگر معلول نوع واحد بود علت هم نوع واحده، عکسش رو نمیتونیم بگیم. در واحد شخصی گفتیم اگر معلول شخص واحده علتش هم باید شخص واحد باشه، نمیتونه علت متعدد داشته باشه. اما در واحد نوعی نمیگیم اگر معلول نوع واحد است علتش هم نوع واحده، بلکه معلول میتواند نوع واحد باشد علتش هم نوع واحد، میتواند معلول نوع واحد باشد علتش نوع متعدد. مثلا مثالی کردم از کردم که حرارت نوع واحده در حالی که علتش انواع متعدد داره، آتش هست، خورشید هست، حرکت هست و تبم هست، اینا انواع مختلف هست و همشون یه معلول که عبارت از حرارته دارن. پس اگر علت واحد نوعی شد، معلول باید واحد نوعی باشد. اما اگر معلول واحد نوعی شد، علت لازم نیست واحد نوعی باشد، علت میتواند متعدد نوعی باشد. البته متعدد نوعی هم که میگیم توجه داشته باشید، نمیگیم هر چهار تا نوع حرارت ایجاد میکنن، بلکه هر چهار نوع علا سبیل البدلیه حرارت رو ایجاد میکنن، نه مجموعاً، نه اینکه هر چهار تا با هم حرارتی رو ایجاد کنن، بلکه هر کدوم علا سبیل البدلیه حرارت رو ایجاد میکنن. منظور اینه، بلا بازم قبول نداریم که یک نوع از چهار نوع صادر میشه، مگر اینکه یک نوع چهار وجود پیدا کند و هر وجودش از یک نوع صادر شود. قال و فی الوحدت نوعی لا عکس، در وحدت شخصیه اون قاعده اصل عکس پیدا کرد، ولی در وحدت نوعیه اون قاعده اصل که صادر است عکس پیدا نمی کنه. یعنی اذا کانت العلت و واحدت هم به نوع، یعنی یک نوع باشه، کان المعلول کذالک، یعنی معلول هم نوع واحده. پس اصل رو میبینید که صادره، اصل این بود که اگر علت یکیست معلول هم یکیست، اصل رو توجه کردید که در واحد نوعی صادره. اما عکس صادر نیست، ولا یکه نمیگه هیچ وقت نیست، میگه واجب نیست. واجب نیست که از این که معلول واحد به نوع است علت هم کذاله، یعنی واحد به نوع باشه، بلکه گاهی معلول واحد به نوع علت هم واحد به نوع، گاهی نه معلول واحد به نوع علتش متکثر به نوع. برای متکثر به نوع مثال میزنه، یعنی اون جایی که معلول واحد به نوع و علت متکثر به نوع برش مثال میزنه. میگه فإن الأشياء المختلفة مثل خورشید، آتش و حراره، حرکت و تب، این اشیاء مختلفه مشترکن در لازم واحد، یعنی همشون یه معلول دارن، مشترکن در لازم واحد، لازم یعنی معلول، همشون یک لازم دارن، همشون یک معلول دارن، مثل اشتراک حرکت و شمس و نار دست خونک، هر سه با اینکه سه تا نوع اند یک نوع معلول را که سخونته ایجاد میکنند. اشترم البته علا سبیل البدلیت. لم چرا اینطوره؟ چون معلول احتیاج به یه علت داره، حالا علتش هر چی شد، تعین علت از ناحیه معلول نمیاد، معلول نمیتونه علت رو معین کنه بگه من به این علت احتیاج دارم، او یه علت میخواد، هر علتی شد، اما علت معلول رو تعیین میکنه، علت میگه معلول من باید این باشه. بنابراین اگر علت نوع خاصیه، معلولش هم باید از همون نوع باشه، یعنی معلولش هم باید نوع مناسب باشه، انواع مختلف نمیتونه باشه. اما اگر معلول نوع واحده، علتش میتونه انواع مختلف باشه، چون ارشد هم معلول تعیین نمی کنه علت خودش رو، معلول میگه من یه علت میخوام هر چی بود، یه علتی میخوام که بتونه حاجت من رو برآورده کنه هر چی بود، اما علت اینو نمیگه، علت میگه من یه معلولی میخوام که مسانخ خودم باشه، اگر من نوع واحدم یک معلولی میخوام که اونم یه نوع باشه، نه متعدد. من نمیتوانم هم مسانخ خودم رو ایجاد کنم هم غیر مسانخ خودم رو، یعنی دو نوع رو نمیتونم ایجاد کنم، من اگر واحدم یعنی من علت واحدم، پس معلولم باید واحد باشه. لأن المعلول يحتاج الى مطلق العله، معلول احتاج به مطلق علت داره، علت معین نمیخواد. لذا با هر یک از این سه چهار تا علت میسازه. تعین علت و تعین العلت جا من جانب العلل المعلول. اگر علت بخواد معین بشه، خودش باید از ناحیه خودش معین بشه، از ناحیه معلول معین نمیشه. حالا از هر طریق بخواد معین بشه، بالاخره از طریق معلول معین نمیشه. معلول علت رو تعیین نمیکنه، اگرچه علت معلول رو تعیین میکنه که توضیح دادم. پس توجه کنید قاعده الواحد ما بیان کردیم تمام شد، بحث ما در قاعده الواحد تمام شد. یعنی حکمی که ما الان برای فاعل می‌خواستیم ذکر کنیم که در جلسه گذشته شروعش کرده بودیم، در این جلسه الان تموم شد. حکم این بود که اگر علت واحد است، معلول باید واحد باشد. این رو ما هم در علت شخصی و معلول شخصی قبول کردیم، هم در علت نوعی و معلول نوعی قبول کردیم، و به عبارت دیگر هم در واحد شخصی قبول کردیم، هم در واحد نوعی قبول کردیم. گفتیم اگر علت واحد، معلول هم باید واحد باشه، هم در واحد شخصی هم در واحد نوعی. اصل رو در هر دو واحد صادق می‌بینیم. اما در عکسش گفتیم اگر واحد واحد شخصی باشه، عکس صادقه. یعنی گفتیم می‌شود معلول اگر واحد است، علت باید واحد باشه. اما اگر واحد واحد نوعی باشه، عکس واجب نیست که صادق باشه. یعنی اینطور نیستش که اگر معلول واحد نوعی شد، علت هم باید واحد نوعی باشه، بلکه علت میتواند انواع متشخصه باشد، به توضیحی که گفته شد. پس در قاعده در واحد شخصی هم اصل را صادق میدانیم، هم عکس را. اما در واحد نوعی فقط اصل را صادق میدانیم، عکس را به طور کلی صادق نمیدانیم. البته عکس در بعضی جا صادقه، اما به طور کلی صادق نیست. بحث قاعده الواحد با عکسش چه در واحد نوعی چه در واحد شخصی تمام شد، و با تمام شدن او این حکمی که شروع کرده بودیم برای علت فاعلی گفته شد. انشاءالله بقیه مطالب جلسه آینده.